اوجگیری الگوریتم و ظهور ربات ها. این واقعیت سخت درباره الگوریتم ها و ربات ها اثرات عمیقی بر دنباله ای از تلفات شغلی ناشی از هوش مصنوعی خواهد داشت. خودکارسازی فیزیکی قرن گذشته به طور عمده باعث آسیب رسیدن به کارگران رد پایین شد. اما از راه رسیدن هوش خودکار در دهه‌های آینده ابتدا به کارمندان و مدیران صدمه خواهد زد. حقیقت آن است که این کارگران باید بیشتر از الگوریتم‌های موجود امروزی بترسند تا ربات‌هایی که باید اختراع شوند. خلاصه این که الگوریتم‌های هوش مصنوعی همان بلایی را بر سر بسیاری از کارمندان و مدیران اجرایی خواهند آورد که تراکتورها بر سر کارگران مزارع آوردند. ابزارهایی که به طور چشمگیری بهره‌وری هر کارگر را افزایش می‌دهند و به این ترتیب تعداد کل کارکنان مورد نیاز را کاهش خواهند داد. و برخلاف تراکتورها، الگوریتم‌ها می‌توانند بدون هیچ گونه هزینه اضافی برای سازندگان خود بلافاصله به سراسر جهان انتقال داده شوند. زمانی که این نرم‌افزارها برای میلیون‌ها کاربر، اعم از شرکت‌های مالیاتی، آزمایشگاه‌های هواشناسی و شرکت‌های حقوقی ارسال شوند، می‌توان آنها را به طور مداوم به روزرسانی کرد و بهبود بخشید و نیازی به ایجاد محصول فیزیکی جدید نیست. با این حال، روباتیک بسیار سخت‌تر است. این کار مستلزم تعاملی ظریف بین مهندسی مکانیک، هوش مصنوعی درک و ساخت خوب موتورهاست. همه اینها مشکلاتی قابل حل هستند، اما نه با سرعتی که نرم افزارها برای انجام وظایف شناختی کارمندان و مدیران اجرایی تهیه می شوند. هنگامی که این ربات ها ساخته شوند، باید مراحلی نظیر آزمایش، فروش، حمل، نصب و نگهداری در محل را طی کنند. گاهی اوقات تنظیمات الگوریتم های زیربنایی ربات می تواند از راه دور انجام شود، اما هر پیشروی مکانیکی نیاز به ساخت دستگاه دارد. تمام این موانع سرعت خودکارسازی روباتیک را کاهش می‌دهند. این بدان معنا نیست که کارگران یدی چینی در امنیت هستند. زنبورک‌ها برای پاشیدن آفتکش‌ها در مزارع، ربات‌های تخلیه بار کامیون‌ها و ربات‌هایی با توانایی دید برای کنترل کیفیت در کارخانه به طور چشمگیری باعث کاهش شغل در این بخش ها می شوند و شرکت های چینی در واقع شدیداً در حال سرمایه گذاری در تمام این موارد هستند. این کشور همکنون بالاترین بازار جهانی ربات ها را دارد و تقریباً به اندازه اروپا و آمریکا با هم فروش می کند. مدیران اجرایی و رهبران سیاسی چین در تلاش برای خودکارسازی مداوم بسیاری از کارخانه ها و مزارع چین هستند. اما تلفات شغلی کارگران در چین تدریجی تر و جزئی تر از تأثیرات فراگیر الگوریتم ها بر کارمندان و مدیران اجرایی است. هنگامی که الگوریتم دیجیتال مناسب می تواند مانند اصابت موشک به کارهای فکری لطمه بزند، عملکرد حمله روباتیک به کارهای یدی بیشتر شبیه به جنگ است. من اعتقاد دارم در طولانی مدت تعداد مشاغل در معرض خطر خودکارسازی برای چین و آمریکا مشابه خواهد بود. آموزش‌ها در آمریکا که بیشتر بر آموزش خلاقیت و مهارت‌های درون فردی تأکید می‌کنند، در مقیاس زمانی مناسب می‌تواند برای آنها مزیت شغلی به وجود بیاورد. با این حال، هنگامی که نوبت به سازگاری با تغییرات می‌رسد، سرعت مهم خواهد بود و ساختار خاص اقتصادی در چین مقداری زمان خواهد خرید. ابرقدرت‌های هوش مصنوعی در مقابل دیگران. هر شکافی که بین چین و آمریکا وجود دارد، در مقایسه تفاوت‌های این دو ابرقدرت هوش مصنوعی با سایر نقاط جهان کمرنگ می‌شود. کارکنان سیلیکون ولی دوست دارند محصولات خود را به عنوان دسترسی برای ایجاد دموکراسی، ارتباط بین مردم و البته بهتر ساختن جهان توصیف کنند. این دیدگاه درباره فناوری به عنوان درمانی برای همه نابرابری‌های جهان معمولاً چیزی مانند وهمی خردمندانه است. اما در عصر هوش مصنوعی ممکن است به چیز بسیار خطرناکی تبدیل شود. اگر هوش مصنوعی بدون کنترل رها شود، به طور چشمگیری نابرابری در سطوح بین المللی و داخلی را تشدید می کند و باعث ایجاد شکافی بین ابرقدرت‌های هوش مصنوعی و بقیه جهان خواهد شد و ممکن است جامعه را به دسته‌های طبقاتی شبیه به آنچه در کتاب علمی تخیلی هاو جینگ فانگ آمده تقسیم کند. هوش مصنوعی به عنوان فناوری و صنعت به طور طبیعی گرایش به انحصار دارد. وابستگی آن به داده‌ها برای بهبود یک چرخی خود جاویدساز ایجاد می‌کند. به این معنی که محصولات بهتر به کاربران بیشتری منجر می‌شوند و این کاربران اطلاعات بیشتری فراهم می‌آورند و این داده‌ها به تولید محصولاتی حتی بهتر و در نتیجه کاربران و داده‌های بیشتری می‌انجامند. هنگامی که یک شرکت اقدام به رهبری اولیه کند، این نوع چرخی تکرار شونده در حال انجام می تواند این رهبری را به مانعی غیر قابل نفوذ برای ورود شرکت‌های دیگر تبدیل کند. شرکت‌های چینی و آمریکایی همکنون این روند را به راه انداخته و نسبت به سایر کشورهای جهان به رهبری گسترده‌ای دست یافتند. کانادا، انگلستان، فرانسه و چند کشور دیگر نقش میزبان را برای استعدادهای برتر و آزمایشگاه‌های پژوهشی بازی می‌کنند، اما آنها اغلب سایر مواد لازم برای تبدیل شدن به ابرقدرت‌های واقعی هوش مصنوعی مانند پایه وسیعی از کاربر و زیست بوم کارآفرینان و سرمایه‌گذاران پر جنب و جوش را ندارند. غیر از دیپ مایند در لندن، هنوز در این کشورها شاهد ظهور شرکت‌های پیشگام هوش مصنوعی نیستیم. هر هفت غول هوش مصنوعی و بخش عمده‌ای از بهترین مهندسان آن در حال حاضر در آمریکا و چین متمرکز شدند. آنها در حال ایجاد فروشگاه‌های عظیم داده هستند که انواع مختلفی از محصولات خاص مانند اتومبیل‌های خودران، برنامه‌های ترجمه زبان، زنبورک‌های خودکار، تشخیص چهره، پردازش طبیعی زبان و بسیاری موارد بیشتر را تغذیه می کنند. اطلاعات بیشتری که این شرکتها جمع‌آوری می کنند، رقابت را برای شرکتهای دیگر کشورها سخت‌تر خواهد کرد. همچنان که هوش مصنوعی شاخک‌های خود را به جوانب مختلف زندگی اقتصادی گسترش می دهد، منافع مالی به این پایگاه‌های داده و استعداد هوش مصنوعی سرازیر خواهد شد. PwC برآورد کرده است که ایالات متحده و چین در حال دستیابی به 70% کامل از 15.7 میلیارد دلاری هستند که هوش مصنوعی تا سال 2030 به اقتصاد جهانی سرازیر خواهد کرد و چین به تنهایی 7000 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. کشورهای دیگر باید بر سر باقی‌مانده آن بجنگند، در حالی که ابرقدرت‌های هوش مصنوعی شاهد افزایش بهره‌وری در خانه و بهره‌مندی از سود بازارها در سراسر جهان خواهند بود. شرکت‌های آمریکایی به احتمال زیاد مدعی بسیاری از بازارهای توسعه یافته خواهند بود و غول‌های هوش مصنوعی چین اهداف بهتری را در جنوب آسیا، آفریقا و خاورمیانه دنبال خواهند کرد. ترس من از این است که این روند فاصله بین کشورهای دارای هوش مصنوعی و کشورهای دیگر را شتاب دهد و به طور قابل توجه زیاد کند. در حالی که کشورهای ثروتمند هوش مصنوعی در سود غرق می شوند، کشورهایی که از آستانه فنی و اقتصادی عبور نکرده اند عقب می مانند و سقوط می کنند. از آنجا که تولید و خدمات به نحوی گسترده توسط دستگاه‌های هوشمندی انجام می‌شوند که در اختیار ابرقدرت‌های هوش مصنوعی است، کشورهای در حال توسعه یکی از امتیازات رقابتی خود را که پیش از این برای شروع کار توسعه استفاده می‌کردند، یعنی کارگران دستمزد پایین کارخانه‌ها، از دست خواهند داد. پیش از این تعداد زیادی نیروی کار جوان به عنوان بزرگترین نقطه قوت این کشورها بود، اما در عصر هوش مصنوعی این گروه کارگران که جایگزین شده اند قادر به یافتن کارهای اقتصادی سازنده نخواهند بود. این تغییر عظیم آنها را از یک موتور رشد به مسئولیت عمومی تبدیل می کند و اگر ثابت شود که دولت‌های آنان قادر به پاسخگویی به خواسته‌های آنان برای زندگی بهتر نیستند، به طور بالقوه مستعد طغیان خواهند بود. کشورهای فقیر که از فرصت برای خروج از فقر محروم شدند، دچار رکود می شوند. حالان که ابرقدرت‌های هوش مصنوعی رشد نجومی خواهند داشت. ترس من از این است که این تقسیم اقتصادی در حال رشد باعث شود کشورهای فقیر دچار وابستگی تقریبا کامل شوند. دولت‌هایشان ممکن است سعی کنند برای تقویت فناوری هوش مصنوعی آنان با ابرقدرت‌ها مذاکره کنند و بازار تجاری و دسترسی به داده‌ها را برای تضمین کمک‌های اقتصادی برای جمعیت خود معامله کنند. آنها هر چقدر هم چانه بزنند، نتیجه نمایندگی یا برابری بین ملت‌ها نخواهد بود. ماشین نابرابری هوش مصنوعی. همان فشار در جهت قطبی شدن در سراسر اقتصاد جهانی، نابرابری را در درون ابرقدرت‌های هوش مصنوعی نیز تشدید می‌کند. وابستگی طبیعی هوش مصنوعی به انحصارها باعث اقتصاد همه چیز مال برنده است برای ده‌ها صنایع دیگر خواهد شد و تعصبات مرتبط با مهارت‌های فناوری بازار کار دو دسته‌ای ایجاد می‌کند که طبقه متوسط را له خواهد کرد. جداسازی بزرگ بهره‌وری و دستمزد در حال حاضر شکافی عظیم بین 1% از مردم با 99% دیگر ایجاد کرده است. من می‌ترسم اگر هوش مصنوعی را به حال خود رها کنیم، این شکاف گسترده‌تر شود. ما در حال حاضر این روند انحصاری را در جهان آنلاین می‌بینیم. اینترنت قرار بود جایی برای رقابت آزاد و میدان بازی عادلانه باشد. اما تنها طی چند سال بسیاری از عملکردهای اصلی آنلاین به امپراتورهای انحصاری بزرگ تبدیل شدند. برای بیشتر کشورها در جهان توسعه یافته، گوگل بر موتورهای جستجو، فیسبوک بر شبکه‌های اجتماعی و آمازون بر تجارت الکترونیک حکومت می‌کنند. شرکت‌های اینترنت چین تمایل دارند که کمتر نگران ماندن در سرزمین خود باشند. بنابراین رقابت بیشتر در میان این قول‌هاست. اما اکثریت قریب به اتفاق فعالیت‌های آنلاین چین نیز از طریق چند شرکت معدود هستند. هوش مصنوعی همین گرایش به انحصار را به ده‌ها صنعت دیگر تسری خواهد داد که در این روند باعث کاهش سازوکارهای رقابتی بازار می‌شود. ما می‌توانیم شاهد ظهور سریع یک اشرافیت جدید شرکتی باشیم. طبقه‌ای از قهرمانان صنعت هوش مصنوعی که مزیت اطلاعاتیشان در مقابل رقبا آنان را تقویت می‌کند تا کاملاً رقیبان خود را از پا در بیاورند. اجرای قوانین ضد انحصار طلبی ایالات متحده در این وضعیت اغلب دشوار است، زیرا قانون آمریکا مستلزم این است که شاکیان ثابت کنند انحصار در واقع به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. انحصار طلبان هوش مصنوعی برعکس به احتمال زیاد خدمات بهتر و قیمت‌های ارزان‌تری را به مصرف کنندگان ارائه می‌کنند. حرکتی که به دلیل بهره‌وری باور نکردنی و کارآمد فناوری امکان پذیر شده است. اگرچه این انحصار طلبان هوش مصنوعی قیمت‌ها را کاهش می‌دهند، نابرابری را افزایش خواهند داد. سود شرکت‌ها نجومی خواهد بود که ثروت را بر سر مدیران و مهندسان نخبه‌ای که به اندازه کافی برای وارد عمل شدن خوش شانس بودند سرازیر خواهد کرد. فقط تصور کنید اگر اوبر به راننده نیاز نداشته باشد چقدر سود خواهد کرد، یا اپل اگر برای ساخت آیفون به کارگران کارخانه نیازی نداشته باشد، یا والمارت نخواهد هیچ هزینه‌ای به صندوقداران، کارمندان انبار و رانندگان کامیون پرداخت کند، نتیجه چه خواهد بود؟ نابرابری ناشی از درآمد از یک بازار کار به شدت دو قطبی پدیدار خواهد شد. مشاغلی که باقی می‌مانند یا کارهای سودآور برای کارفرمایان درجه یک و یا کارهای کم درآمد در صنایع دشوار هستند. ارقام قبلی ذکر شده در خطر جایگزینی این حقیقت را نشان می‌دهند. سخت‌ترین مشاغل برای خودکار شدن، مشاغلی که در گوشه سمت راست منطقه امن قرار دارند، یعنی مدیران اجرایی و متخصصان مراقبت‌های بهداشتی، سرمایه‌گذاران خطرپذیر و ماساژورها، هر دو انتهای طیف درآمد را در بر می‌گیرند. در همین حال، بسیاری از حرفه‌هایی که بستر طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند، از جمله رانندگان کامیون، حسابداران و مدیران دفتری از بین خواهند رفت. مطمئناً می‌توانیم تلاش کنیم این کارگران را به برخی از مشاغل بسیار اجتماعی و بسیار ماهرانه که ایمن باقی خواهند ماند هدایت کنیم. خوشبینان به فناوری معتقدند که کارشناس مراقبت‌های بهداشتی در خانه سریع‌ترین رشد حرفه‌ای را در آمریکا خواهد داشت. اما این نیز یکی از مشاغل کم درآمد است و حقوق سالیانه آن حدود 22 هزار دلار است و البته انبوه کارگران تازه بیکار شده که در تلاش برای ورود به صنعت هستند، برای پایین کشیدن این تعداد فشار بیشتری وارد می کنند. هدایت افراد بیشتر به این مشاغل، در حالی که ثروتمندان از هوش مصنوعی اهرمی برای دستیابی به ثروت انبوه ساختند، تنها جامعه‌ای با نابرابری چشمگیر به وجود نخواهد آورد. ترس من این است که این فرایند باعث بی‌ثباتی و ناپایداری ترسناکی نیز بشود. تصویر خشن وقتی افق اقتصادی را از نظر می‌گذرانیم، می‌بینیم که هوش مصنوعی نویدبخش ایجاد ثروت در مقیاسی است که هرگز در تاریخ بشری دیده نشده است، چیزی که باید باعث خوشوقتی باشد. اما اگر دستگاه‌های هوش مصنوعی را به حال خود بگذاریم، توزیع جهانی ثروت را نه تنها نابرابرتر، بلکه ناامیدکننده‌تر از همیشه خواهند کرد. کشورهایی که از لحاظ هوش مصنوعی فقیر هستند، قادر به دستیابی به نردبان توسعه اقتصادی نخواهند بود و به وضعیت دائما وابسته سقوط خواهند کرد. کشورهای ثروتمند در هوش مصنوعی ثروت زیادی را کسب خواهند کرد، اما شاهد انحصار گسترده اقتصاد و بازار کار خواهند بود که طبقات اقتصادی را به وجود خواهند آورد. اشتباه نکنید، این نه تنها چرخش طبیعی تخریب خلاقانه سرمایه داری نیست، بلکه فرایندی است که قبلاً به تعادل تازه‌ای از شغل‌های بیشتر، دستمزد بالاتر و کیفیت بهتر زندگی برای همه کمک کرده است. تصور می‌شود بازار آزاد باید بتواند خودش را تصحیح کند. اما این سازوکارهای خوداصلاحی در اقتصادی مبتنی بر هوش مصنوعی با شکست مواجه خواهد شد. نیروی کار با دستمزد پایین هیچ مزیتی بر ماشین نخواهد داشت و انحصار طلبی داده محور به طور بیپایانی خود را تقویت خواهد کرد. این نیروها برای ایجاد یک پدیده منحصر به فرد تاریخی ترکیب شدند که پایه‌های بازار کار، اقتصاد و جوامع ما را خواهد لرزاند. حتی اگر شدیدترین پیشبینی تلفات شغلی به طور کامل عملی نشود، تأثیر نابرابری اجتماعی پیچیده نیز می‌تواند به همان اندازه آسیبزا باشد. شاید ما هرگز شهرهای چرخانی شبیه داستان علمی تخیلی هاو جینگ فانگ نسازیم، اما خطرات هوش مصنوعی یک سیستم طبقاتی قرن 21 ایجاد خواهد کرد که جمعیت را به نخبگان هوش مصنوعی و آنچه یووال نو هراری به طور کلی طبقه بی‌خاصیت نامیده تقسیم می‌کند. افرادی که هرگز نمی‌توانند ارزش اقتصادی کافی برای حمایت از خود به دست آورند. حتی بدتر از آن، تاریخ اخیر به ما نشان داده است که چگونه نهادهای سیاسی و ساختار اجتماعی ما در برابر نابرابری افسار گسیخته آسیب‌پذیر هستند. من می‌ترسم تحولات اخیر فقط اجرای بی‌انعطاف اختلالات عصر هوش مصنوعی باشند. شخصی سازی، پدیده در حال ظهوری به نام بحران معنا. آشفتگی پدید آمده بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اثر خواهد گذاشت، اما همچنین به شدت شخصی خواهد بود. در قرون پس از انقلاب صنعتی به طور فزاینده‌ای شاهد هستیم که کار ما نه فقط وسیله‌ای برای امرار معاش، بلکه منبع غرور شخصی، هویت و معنای واقعی زندگی ما است. اگر بخواهیم خودمان یا دیگران را در یک محیط اجتماعی معرفی کنیم، کار اغلب اولین چیزی است که ذکر می‌کنیم. کار روزهای ما را پر می‌کند و روشی معمول و منبع ارتباطات انسانی را به وجود می‌آورد. حقوق منظم نه تنها پاداش کارمان است، بلکه به مردم نشان می‌دهد که این فرد از اعضای ارزشمند جامعه است که در پروژه مشترک مشارکت دارد. آسیب از بین بردن این روابط یا مجبور کردن مردم به نزول به یک حامل سیار خیلی بیشتر از مشکلات صرفاً مالی است. این حمله مستقیم به معنای هویت و هدف ماست. فرانک والش، یک برق‌کار بازنشسته، هنگام صحبت با نیویورک تایمز در سال 2014 فشارهای روحی غیرقابل تحمل بیکاری را چنین توصیف می‌کند: احساس بی‌ارزشی می‌کنم. می‌دانید منظورم چیست؟ وقتی کسی می‌پرسید چه کاری انجام می‌دهی، می‌گفتم من برق‌کار هستم. اما حالا می‌گویم هیچ کار. من دیگر برق‌کار نیستم. این از دست دادن معنا و هدف عواقبی بسیار واقعی و جدی دارد. نرخ افسردگی در میان کسانی که 6 ماه بیکار بودند 3 برابر بیشتر است و احتمال خودکشی افرادی که به دنبال کار هستند 2 برابر بیشتر از افرادی است که کاری سودمند دارند. سوء مصرف الکل و مصرف بیش از حد مواد مخدر در کنار نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و برخی از پژوهشگران به افزایش نرخ مرگ و میر در میان آمریکایی‌های سفید پوست تحصیل نکرده به خاطر کاهش درآمد اقتصادی اشاره کردند. پدیده‌ای که آن را مرگ بر اثر ناامیدی می‌خوانند. آسیب روانی بیکاری ناشی از هوش مصنوعی حتی عمیق‌تر از این خواهد بود. مردم با چشم‌اندازی مواجه خواهند شد که آنان را تنها به طور موقت بیکار نمی‌کند، بلکه به طور دائم از عملکرد اقتصادی محروم خواهد کرد. آنها الگوریتم‌ها و ربات‌ها را تماشا می‌کنند که به راحتی کارها را انجام می‌دهند و متبهرانه‌تر به انجام مهارت‌هایی می‌پردازند که آنان تمام عمر خود را صرف تبحر یافتن در آنها کردند. این امر باعث احساس سرخوردگی و مطرود شدن در درون خود خواهد شد. برندگان این اقتصاد هوش مصنوعی از قدرت فوق‌العاده این ماشین‌ها شگفت زده خواهند شد. اما بقیه انسان‌ها با یک سؤال عمیق‌تر دست و پنجه نرم خواهند کرد. زمانی که ماشین‌ها می‌توانند همه کارها را انجام دهند، چه معنایی برای انسان بودن باقی می‌ماند؟ این سؤالی است که من خودم با آن در عمق بحران شخصی مرگ و معنای خود درگیر شدم. این بحران مرا به تاریکی کشاند. محدودیت‌های جسمی مرا آشکار کرد و عمیق‌ترین باورهایم را درباره چیستی زندگی به چالش کشید. اما این فرایند و این درد بود که چشمانم را به روی یک پایان جایگزین به داستان انسان و هوش مصنوعی باز کرد.